سلامت باشی. بزرگوارید شما، ظهرتون بخیر باشه. بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر خانعلی‌زاده درباره بررسی رویکرد دولت بایدن در قبال آغاز مجدد داعش. خیلی سپاسگزارم که همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. سطح روشن تاریخ عنوان بخش شنیداری بعدی برنامه ماست که تا لحظات دیگر با هم دیگه اونو گوش میکنیم.
سطح روشن تاریخ،
شبهه‌ای وجود داره مبنی بر این که شاه از جنایات ساواک و جنایات ارتش آگاهی نداشت و نمیدونست که ساواک و شهربانی و ارتش چه بلایی رو دارن سر مردم میارن. خب ما باید این رو در واقع یه ذره برگردیم به عقب و به این نگاه بکنیم که آیا شاه واقعا خبر نداشت که توی ساواک چه اتفاقاتی میفته؟ چون در اون زمان هم دولت هویدا بر سر کار بود، میشه گفتش یکی از محبوب ترین نخست وزیران محمد رضا پهلوی امیرعباس هویداست که در بهایی بودن پدر و پدر بزرگش، پدرش حبیب الله عین الملک و پدر بزرگش میرزا رضا قنات، هیچ شکی وجود نداره. خودش یک بار که مجبور میشه برای رای گیری، برای اینکه قرار بود وزیر دارایی بشه تو کابینه حسن علی منصور، با انتقاد نماینده‌ها که مواجه شد اعلام کرد که من مسلمانم، ولی بعد از اون همیشه ادعا میکرد که من لایک هستم، بیدین هستم و هیچ دینی ندارم. اما در بهایی بودن، بهایی زاده بودنش که هیچ شکی نیست. و اینکه تمام وزرای کابینه‌اش هم اکثریت از بهایی‌ها هستن نشون میده که این که میگه من در واقع لایک هستم و بیدین هستم، ولی معلومه توجه ویژه کاملا به بهایی‌ها داره. این نخست وزیر محبوب محمد رضا که 13 سال در مسند قدرت بود، برخی این شبهه رو مطرح میکنن که هویدا در واقع مسئول اون جنایات ساواک هست، در حالی که این به این شکل نیست. ما بر اساس گزارش های متعددی که دانشجویان انجمن های اسلامی مقیم اروپا و آمریکا به سازمان های بین المللی می دادن و مثلا به طور ویژه به سازمان عفو بین الملل، اسنادی رو همیشه ارائه می کردن از اون چی که در زندان های ساواک اتفاق می افته، از شکنجه ها و در تظاهرات های متعدد از سال 52 تو تظاهرات متعددی تو کشورهای مختلف برگزار میکنن، مثلا هنگام سفر شاه به هند و در شهر دهلی نو، یا مثلا تظاهرات دانشجویان ایرانی در واشنگتن موقع سفر شاه و فرح به آمریکا در دوره کارتر. توی اونها عکس‌های بسیاری از افراد شکنجه شده و جملاتی مبنی بر وجود شکنجه گرفته شده و همین الان هم هست. به علاوه اینکه مصاحبه‌های متعددی بین خبرنگاران خارجی با شاه وجود داره که خبرنگار در مورد شکنجه در ایران و شکنجه زندانیان سیاسی می‌پرسه، که در یکی از این مصاحبه شاه به شدت عصبانی میشه و میگه که این مسئله به خودمون مربوطه و به شما ربطی نداره. پس این که بگیم شاه خبر نداشت که با هیچ منطقی پذیرفته نیست، چون ما کلی سند داریم، فیلم، عکس و اسناد ساواک هست که شاه در جریان کامل اتفاقاتی که در ساواک میفته هست. اما این که حالا هویدا هم در این بین نقش داره، قطعا هویدا هم نقش داره.
وقت تو تلف کن.
به این راحتی نیست.
باور
نکن. این حرفا رو باور نکن.
نمیشه.
ما قدرتشو نداریم.
وقت تو تلف کن.
این اتفاق اصلا نمیپذیره.
خیلی سپاسگزارم که شنونده رادیو گفتگو و برنامه رویداد بودید. سطر روشن تاریخ شنیدید که به بیان سرکار خانم دکتر انوش میرمرعشی، کارشناس تاریخ و اسناد استاد و اسناد که استاد دانشگاه تهران هم هستند به گوش شما رسید. بله، میریم سراغ بخش بعدی برنامه امروز و به سراغ موضوع نشانه های روشن شکست ائتلاف سعودی در یمن خواهیم رفت و در این خصوص آقای حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل، روی خط برنامه رویداد هستند. آقای هانی‌زاده سلام، ظهر شما بخیر.
خیلی متشکرم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
سلامت بشید. آقای هانی‌زاده، چرا متحدان عربستان و در رأس اونها امریکا در صدد حذف نام انصار الله از فهرست گروه های تروریستی هستند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع انصار الله یک مجموعه ای که از درون جامعه یمن برخواسته و در طول سالهای گذشته تأثیر زیادی در رخدادهای داخلی یمن و منطقه داشتند. به اعتبار اینکه این مجموعه به هر حال در برابر تجاوزات و تهدیدات نیروهای خارجی از ملت یمن دفاع می‌کنند و هیچگاه قصد ماجراجویی و تجاوز به کشورهای همسایه یمن نداشته و ندارند و کاری که در واقع دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا انجام داد تحت فشار رژیم صهیونیستی و عربستان بود و اکنون جو بایدن با توجه به اینکه اصرار داره که به جنگ عربستان علیه مردم یمن پایان بدهد و این جنگ 6 سال طول کشیده، 350 میلیارد دلار برای عربستان هزینه داشته و ده ها هزار نفر از مردم بی‌دفاع یمن مخصوصا کودکان و زنان به شهادت رسیدن، نظارت کرد دولت آقای جو بایدن این است که این جنگ هر چه زودتر باید به پایان برسه و زمانی که دونالد ترامپ انصار الله رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد، هرگز تصور نمی‌کرد که یک روزی به هر حال رئیس جمهور دیگری خواهد آمد و این سازمان رو از این لیست سیاه خارج خواهد کرد و اکنون راه برای مذاکره و آتش بس بین عربستان و انصار الله باز شده و دست انصار الله برای اینکه به حق خودشون و به حقوق ملت یمن برسن باز شده.
آقا الان سوالی که مطرح اینه که تأثیر این اقدام آقای بایدن در آینده سیاسی یمن چه خواهد بود؟
طبیعی است که نگاه جو بایدن نسبت به عربستان و شخص محمد بن سلمان ولی عهد عربستان کاملا با نگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا متفاوت است. به اعتبار اینکه دونالد ترامپ فقط به مسئله دریافت پترودلارهای عربستان نگاه میکرد و نگاهش نگاه کاملا مصلحت جویانه و تجاری بوده. الان جو بایدن نگاه کاملا سیاسی داره و اعتقاد داره که عربستان بیش از وزن خودش و جایگاه خودش در مسائل منطقه دخالت کرده و سعی کرده که سیاست‌های خودش رو بر کشورهای منطقه اعمال بکنه. به هر حال عربستان سعودی با آمدن بایدن به کاخ سفید نقش خودش رو، نقش تخریبی خودش رو از دست داده و در آینده منزوی خواهد شد و به همین دلیل در مذاکرات آینده انصار الله خواهند توانست که غرامت‌های بالایی به خاطر تحمیل یک جنگ 6 ساله از سوی محمد بن سلمان و رژیم عربستان به مردم یمن دریافت بکنه.
آقا الان ارزیابی دقیقی از شرایط میدانی جنگ در یمن دارین؟
وضعیت سیاسی که در یمن الان مشخص است که در واقع به آمریکا و شخص جو بایدن داره به نفع مردم یا یمن گام برمی‌داره، اما در خصوص وضعیت میدانی درگیری‌ها همچنان به صورت پراکنده ادامه داره. جنگ الان یک جنگ فرسایشی است و حادثه مهمی جز بمباران‌های مکرر عربستان علیه مردم بی‌دفاع اتفاق خاصی رخ نداده، ولی به هر حال ابتکار عمل میدانی اکنون در دست انصار الله است، به اعتبار اینکه انصار الله و ارتش یمن با تولید انواع موشک‌های بالستیکی دوربرد توانستن قدرت رو و موازنه قدرت رو به نفع خودشون تغییر بدهن و عربستان به شدت آسیب پذیر هست و حملات موشکی و پهپادی که اخیراً علیه تأسیسات نظامی عربستان صورت گرفته نشان میدهد که ابتکار عمل میدانی اکنون در دست انصار الله است.
آیه دکتر، شاید این سوال خیلی از شنوندگان برنامه رویداد هم باشه که چرا ائتلاف سعودی نتونست به اهداف خودش در یمن دست پیدا کنه؟
ائتلاف سعودی که با شرکت 14 کشور به طور مستقیم شکل گرفت هیچ انگیزه جنگیدن علیه مردم یمن نداشته و به خاطر پولهایی که عربستان به این ائتلاف پرداخت میکرد این مجموعه شکل گرفت و انگیزه خاصی نداشت. سودان، اردن، مغرب و بسیاری از کشورهای عربی که در این ائتلاف شرکت داشتند و پولهای کلانی هم دریافت داشتند، در واقع الان با فرسایشی شدن این جنگ از این ائتلاف خارج شدن و عربستان تنها مونده و این برای عربستان به لحاظ نیروی انسانی و با توجه به ارتش فرسودی که عربستان داره امکان ادامه جنگ برای عربستان وجود نداره و کشورهای ائتلاف هم به هر حال اموال عربستان رو دریافت کردن و انگیزه هم برای جنگیدن ندارن. بنابراین این ائتلاف تقریبا از سال گذشته به این طرف به تدریج متلاشی شده و عربستان، حتی امارات که همپیمان سنتی عربستان هست، از این ائتلاف خارج شده و این نشان میدهد که عربستان تنها مانده.
خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر هانی‌زاده، اگر مطلبی نمونده با شما خداحافظی بکنید.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید. ظهر شما بخیر باشه. بله، من گفتگو کردم آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل.
وقت تو طرف
نیست. به این راحتی نیست.
باور نکنید
آخه. این حرفا رو باور نکنید.
نمیشه.
ما قدرتشو نداریم.
وقت تو طرف نیست. این اتفاق اصلا نمی‌پذیرد. میگفتند پیروزی انقلاب شدنی نیست.
ما میتوانیم.
چنان که پیداست حضرت آیت الله خمینی از هواپیما خارج شدند و از پلکان به پایین آمدند. به اتفاق تنیشان از همراهان به باند فرودگاه مهرآباد رسیدند. از خبرنگاران که تونسته بودند خودشونو به باند برسونن، با توجه به تصاویری که گرفتن از حضرت آیت الله خمینی، با سرعت تمام به سالن مراجعت میکنن تا بتونن در جریان این چگونگی ورود ایشون به سالن قرار بگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
خمینی ای امام،
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون جا
نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این توی این توی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای اسخر شرف، ای گذشته ز جان در ره ادب. هر زمان میرسد از تو این ندا، ای اسیران و گستر افغان به پا. زیر بار ستم زندگی بس است، نزد طاغوتیان بندگی بس است. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود زما تو را سلام. خمینی ای امام، 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 خمینی ای امام.
خب سپاسگزارم که شنونده رادیو گفتگو و برنامه رویداد بودید. ساعت 12:46:12 است. اینجا تهران جام جم و شما صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. بله، میریم به سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون و نگاهی به اهمیت سفر آقای دکتر قالیباف به روسیه و خواهیم شنید درباره اهداف و برنامه‌های این سفر. و آقای دکتر مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روی خط برنامه رویداد امروز هستند. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ایمانی، من هم خدمت شما و همه همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز سلام میکنم. انشالله که روز بسیار خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. آقای دکتر، ما میخواییم از اهمیت این سفر در مقطع کنونی از زبان شما بشنویم و بگید که این سفر رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، این سفری که الان داره انجام میشه یک سفر کاری که بالاترین مقامات رسمی دو کشور دارن انجام میدن، یعنی رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران با رئیس دوما تشکیل جلسه خواهد داد. جلسه در راستای کمیسیون مشترک دو کشوره که این کمیسیون البته سالهاست وجود داشته و الان اجلاسش در مسکو برگزار خواهد شد و الان هم آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اونجا ریاست اجلاس کمیسیون مشترک رو بر عهده خواهد داشت و با توجه به نقش و جایگاهی که دو کشور در آسیا و مناسبات منطقه‌ای و بین المللی دارن، این سفر میتونه بسیار پر اهمیت باشه، دستاوردهای مهمی داشته باشه. و من عرض بکنم که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در بالاترین سطح آقای قالیباف رو در این سفر همراهی میکنن و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این سفر حضور داره و ما در واقع عملا در جهت حد اکثر ساختن روابط خودمون با کشورهای آسیایی هستیم، کشورهایی که اگر با هم دیگه هم آهنگ عمل بکنن میتونن حد بالاتری از منافع رو به دست بیارن. هم روسیه به عنوان یک کشوری که از تحریم ها آسیب دیده، هم جمهوری اسلامی ایران که تحت بیشترین میزان از تحریم ها بوده، میتونن در عرصه های مختلف هم از زمینه های علمی، اقتصادی و حتی مناسبات بین المللی و حقوق بشری و حقوق بین الملل همکاری بکنن. نقش و جایگاهی که پارلمان میتونه در این جهت ایفا بکنه به نظر میرسه نقش بی نظیری است و الان هم در قوی ترین حالت داره این کار انجام میشه و علاوه بر این آقای قالیباف رئیس مجلس حامل پیامی هم خواهد بود برای بالاترین مقام روسیه و این کمک میکنه که ما بتونیم حد بالاتری از منافع ملی رو برای ملت ایران از این رهگذر محقق بکنیم.
همین رو میخواستم بپرسم آقای مقتدایی که توی خبرها اومده بود که آقای دکتر قالیباف حامل پیامی از مقام معظم رهبری برای آقای پوتین هست، مشخص هستش که این پیام چه هست یا مثلا هول و هوش چه موضوعی قرار گرفته یا نه خیلی محرمانه است؟
ببینید کلیت این پیام رو حتما در روزهای آینده از طریق خود آقای قالیباف اطلاع رسانی خواهد شد، چون فردا سفر انجام میشه و هنوز در واقع مذاکرات انجام نشده. از نظر اخلاقی این مناسب نیست که ما زود هنگام موضوع رو مطرح بکنیم و باید اجازه بدیم پروتکل های مربوطه در عرصه سیاسی رعایت بشه. اما اون چیزی که الان میتونیم بهش توجه بدیم اینه که ما با تعداد کشورهای زیادی همسایه هستیم، مناسبات ما با این کشورها میتونه نقش جمهوری اسلامی ایران رو ارتقا بده. ما هم در دریای خزر با کشور روسیه همسایگی داریم، هم در برخی از تحولات بین المللی مثل موضوع سوریه و حتی عراق و تا حدی افغانستان با هم دیگه کارهای مشترک و یا تبادل دیدگاه و همکاری های سیاسی داریم. بنابراین از این جهت باید الان به این موضوع توجه بکنیم که دیپلماسی پارلمانی داره نقش آفرینی میکنه و حتما کسانی که در این سفر به نمایندگی از ملت ایران حضور پیدا میکنن در بیشترین حد به دنبال تامین منافع جمهوری اسلامی ایران و منافع ملت ایران هستند و این همکاری ها میتونه تراز بالاتری از موفقیت ها رو برای کشور ما رقم بزنه.
آقای دکتر من یه مقدار سماجت بکنم، سماجت خبرنگاری و ژورنالیستی، و بپرسم که میتونیم اینطور پیش بینی کنیم که این سفر در راستای تعاملات بر سر برجام خواهد بود؟
مطمئن باشید که الان موضوع برجام با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی شرایط جدیدی هم پیدا کرده. ما اون طرح اقدام راهبردی رو که در مجلس تصویب کردیم هدفمون این بود که به کشورهای غربی عمدتاً این پیام رو بدیم که اگر مماشات شده، اگر ما حد بیشتری از نرمش رو نشون دادیم، این تا یک حدی صبر راهبردی ما بوده، از یک مرحله به بعد ما اتمام حجت میکنیم. کما اینکه گفتیم تا اوایل اسفند ما اگر اونها به تعهداتشون عمل نکردن ما قطعاً اون مجموعه چیزهایی که در پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه اجرا کردیم رو دیگه اجرا نخواهیم کرد و تکالیفی رو برای دولت مشخص کردیم و در این جهت بسیار جدی هستیم. حتما با توجه به این که این موضوع از موضوعاتی است که مجلس شورای اسلامی در اون پیش قدم بوده و طرحی رو به تصویب رسونده و دولت رو ملزم کرده، میتونه به عنوان یک محور گزارش در جلسات کاری که انجام میشه صورت بگیره و همراهی مقامات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این سفر به همراه رئیس مجلس در همین جهت هم هست.
خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر مقتدایی، متشکرم که همراه برنامه رویداد بودید.
آقای ایمانی من صمیمانه از شما، صدا و سیما که نقش اطلاع رسانی خودش رو خوب ایفا میکنه و سماجت خبرنگاری شما و یاری همکارانتون صمیمانه سپاسگزارم. روز بسیار خوبی رو برای همه هموطنان عزیزم در اقصا نقاط کشور و عالم آرزو میکنم.
محبت دارید. ممنونم از لطف شما به مجموعه رسانه ملی. با شما خداحافظی میکنیم.
روز شما بخیر.
خدا نگهدارتون. بله من گفتگو کردم با آقای دکتر مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. ساعت 12:54 است و روایت تاریخ عنوان بخش شنیداری برنامه امروز رویداد.
به روایت تاریخ،
جشن هنر شیراز که یکی از نمونه های تلاش متمرکز رژیم پهلوی برای گسترش فرهنگ غربی و ضد اسلامی است، امسال با وقاحت بیشتری برگزار می شود. فرح پهلوی در سال 56 در 11th جشن هنر شیراز اجازه اجرای نمایشنامه ای ضد اخلاقی را می دهد. ساواک در گزارش شماره 430-507 می نویسد نمایشنامه خوک و بچه 7th رمضان در خیابان فردوسی شیراز به نمایش گذاشته شد. در این نمایشنامه عملیات جنسی زن و مرد به طور زننده‌ای در معرض دید همه گذاشته شده است. پارسونز، سفیر وقت انگلیس، در کتاب غرور و سقوط این نمایشنامه ضد اخلاقی را به عنوان یکی از جرقه های انقلاب ایران ذکر می کند. پارسونز می نویسد جشن هنر سال 1356 از نظر کثرت صحنه های اهانت آمیز به ارزش های اخلاقی ایرانیان مسلمان از جشن های پیشین فراتر رفته بود. به همین خاطر موضوع را با شاه در میان گذاشتم. به او گفتم اگر چنین نمایشی به طور مثال در شهر منچستر انگلیس اجرا می شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی بردند. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت.
خیلی متشکر و ممنونم که امروز هم شنونده برنامه رویداد بودید. خواستم به حضورتون اعلام بکنم که موضوع برنامه امروز مهر خاوران قراره به شرح نقش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیروزی انقلاب اسلامی بپردازه و در این خصوص آقای امیر هادیان، معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش مقتدر و سرافراز جمهوری اسلامی ایران، مهمان این برنامه خواهند بود. این برنامه امروز ساعت 17:30 از رادیو گفتگو به سمع و نظر شما شنوندگان عزیز خواهد رسید. خیلی سپاسگزارم که امروزم همراه برنامه خودتون رویداد بودید. خواهش میکنم در روزهای آتی که منتهی به تعطیلات آخر هفته خواهد بود، حتما از سفر کردن پرهیز بکنید، ماسک بزنیم، پروتکل های اجتماعی رو رعایت بکنیم تا از هر آسیبی که این بیماری ممکنه به ما و خانواده و جامعهمون برسونه و منتقل کنه دور بمونیم و در امان بمونیم. من وحید ایمانی به اتفاق همه همکارانم در پخش رادیو گفتگو از تهیه کننده محترم، صدابردار عزیز، هماهنگی محترم و همه عزیزانی که دست به دست هم دیگه دادن تا این برنامه به سمع و نظر شما عزیزان عزیز و شنونده برسه، باهاتون خداحافظی میکنم. تا برنامه بعدی، دست خداوند متعال یار و نگهدار همتون. یا علی مدد.